ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در دوشنبه شب میشنوید و 26مین شب از فروردین ماه رو با ما سپری میکنید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود تا براتون توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. بعد از اخبار بمونید با ما درباره برنامه امشب بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. هنریک کاپریلس نامزد راستگرای انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا میگوید نتایج انتخابات را که حکایت از پیروزی رقیب وی نیکولاس مادورو دارند به رسمیت نمیشناسد. آقای کاپریلس از تخلفات در مراحل اخذ رأی خبر داده و خواهان شمارش دقیق تمامی آرا شده است. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا یک شنبه برگزار شد و کمیسیون انتخابات اعلام کرد که نیکولاس مادورو وزیر خارجه سابق و رئیس جمهوری موقت این کشور با کسب نزدیک به 51% آرا در انتخابات پیروز شده است. گزارش‌های تازه حاکی است که انفجارهای روز دوشنبه امروز در شهرهای بغداد، فلوجه، کرکوک و چند شهر دیگر در جنوب بغداد دست کم 23 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. روز یکشنبه دیروز نیز دست کم 10 نفر از جمله یکی از نامزدهای انتخابات شوراهای شهر عراق کشته شد. تا به حال 14 تن از نامزدهای این انتخابات در سوءقصدهای مختلف کشته شدند. مرحله اول انتخابات شوراهای شهر عراق روز شنبه برگزار شد و قرار است مرحله دوم یک هفته بعد در روز 31 فروردین برابر با 20 آوریل برگزار شود. دولت عراق به دلایل امنیتی انتخابات در نینوا و الانبار را که دو استان سنی نشین این کشور هستند به تعویق انداخته است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اسماعیل احمدی مقدم گفت نیروی انتظامی با برگزاری جشن 100 هزار نفری دولت در ورزشگاه آزادی مخالف است. به گزارش خبرگزاری های ایران، احمدی مقدم گفت برگزاری این مراسم بهانه به دست گروه های رقیب می دهد که بگویند انتخابات ناسالم برگزار می شود. وی افزود این اقدام پیامدهای سیاسی بسیاری خواهد داشت و می تواند آغازگر مشکلاتی در فضای سیاسی و انتخاباتی باشد. فرمانده نیروی انتظامی گفت هزینه های گزاف برگزاری این مراسم با شعار حماسه اقتصادی نیز همخوانی ندارد. دولت محمود احمدی نژاد در نظر دارد روز 28 فروردین تحت عنوان جشن تقدیر از خادمان نوروز مراسمی با حضور 100 هزار تن و با سخنرانی محمود احمدی نژاد در استادیوم آزادی برگزار کند. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس امیر خجسته از کشف یک تخلف 10 میلیاردی در گمرک ایران خبر داد و گفت بیش از 120 هزار دستگاه موبایل چینی با عرض مرجع وارد کشور شده است. به گفته امیر خجسته در ترخیص این کالاها اسناد و مدارک خلاف واقع ارائه شده و تشریفات گمرکی نیز رعایت نشده است. خبرگزاری فارس از قول وی نوشت با وجود اینکه گمرک‌های اصفهان و بندرعباس قاچاق بودن این کالاها را گزارش کرده بودند، اما گمرک شهریار به طور غیرقانونی آن را ترخیص کرده است. وی گفت گزارش این تخلف به وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع خواهد شد. عرض مرجع که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، در حالی برای واردات کالاهای نظیر تلفن همراه و خودروی لوکس مصرف شده که واردات دارو با این عرض همواره با مشکل روبرو بوده است. ثبت نام از نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا از روز دوشنبه امروز شروع شد و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. قرار است انتخابات شوراها و انتخابات میان دوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری در 24 خرداد ماه 1392 انجام شود. بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها در ایران برخلاف نامزدهای دیگر انتخابات بر عهده شورای نگهبان نیست و هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس بر آن نظارت دارند. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دستور داد یک پست بازرسی و دیگر تأسیساتی که توسط پاکستان در یک منطقه مرزی مورد اختلاف میان افغانستان و پاکستان تأسیس شده است برچیده شود. مرز دوراند در قرن 19 هم به عنوان مرز افغانستان و هندوستان تحت استعمار بریتانیا ترسیم شد، اما پس از تأسیس کشور پاکستان دولت افغانستان این خط مرزی را به رسمیت نشناخته است.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامکایی. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید هر چند دقیقه یک بار این اخبار رو به دست بیارید. شرایط ناروشن نامزدی محمد خاتمی و اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری. دفاع محمود احمدی نژاد از برنامه هسته‌ای ایران در دومین سفر آفریقاییش و کاهش مخارج تسلیحاتی جهان در یک سال. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه ما بمونید. ناظران بین‌المللی به خصوص در شرق آسیا روز دوشنبه رو با نگرانی از احتمال یک آزمایش موشکی توسط کره شمالی شروع کردند. آزمایشی که پیش بینی میشد در سال روز تولد مؤسس کره شمالی کیم ایل سونگ انجام بشه. اما اونطور که خبرگزاری ها گزارش دادند، به جای یک مانور نظامی، پایتخت کره شمالی شاهد برگزاری فستیوالی از رنگ و گل بود. گلهایی به اسم کیم ایل سونگ. از هانکاویانی بشنویم در همین زمینه.
روز دوشنبه وزیر خارجه آمریکا جان کری که در سفر 10 روزه به شرق آسیا رفته و در آخرین بخش از این سفر در ژاپن است گفت آمریکا و همراهانش در شرق آسیا علیه تهدیدهای کره شمالی متحد هستند. جان کری در دانشگاه توکیو در این باره گفت
یک چیز مشخص است و آن این است که ما متحدیم. نباید هیچ ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد. برنامه خطرناک موشکی کره شمالی نه تنها همسایگانش را تهدید می کند، بلکه خطری برای خود مردم کره شمالی محسوب می شود.
جان کری همچنین از پیونگیانگ خواست تا به تعهدات بین المللی خود پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش عمل کند و گفتگو بر سر این برنامه را از سر بگیرد.
من به این که بتوانیم قدم‌های محسوس در راه ثبات و امنیت منطقه برداریم خوشبینم. همه متحدان ما نقشی در ثبات و پیشرفت منطقه دارند و این در نهایت بدین معناست که کره شمالی نیز تبدیل به یک متحد در منطقه شود و نقشی در این آینده داشته باشد.
روز دوشنبه همچنین در کره جنوبی یک مقام دولت آن کشور از اینکه پیونگیانگ به پیشنهاد گفتگو جواب رد داده است اظهار تأسف کرد. پیونگیانگ این پیشنهاد را توخالی و فریبی هوشمندانه خوانده بود. تنش طولانی مدت میان دو کره پس از سومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی که 2 ماه پیش انجام شد افزایش یافت. کره شمالی از آن زمان کره جنوبی و حتی آمریکا را تهدید به حمله کرد. تهدیدهایی که آندرس فوخ راسموسن دبیر کل ناتو آنها را خطرناک خوانده است. آقای راسموسن که او نیز در توکیو بود روز دوشنبه غیر قابل پیش بینی بودن کره شمالی را تهدیدی جدی خواند. این سخنان مقام‌های مختلف در روز دوشنبه در حالی ابراز شد که پیش‌بینی می‌شد که در این روز که مصادف با تولد کیم ایل سونگ پایه‌گذار کره شمالی امروزی است، پیونگیانگ یک مانور عظیم نظامی برگزار کند و آزمایش موشکی انجام دهد. اما آنطور که گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی نشان می‌دهد، به جای یک مانور عظیم نظامی، مراسم جشنی بزرگ روز دوشنبه در پیونگیانگ پایتخت برقرار بوده است. کودکان بزرگسالان در خیابان‌های این شهر با پرچم رژه رفتند و جمعیت کثیری در روزی که به روز خورشید معروف است، به محل دفن دو رهبر پیشین کره شمالی رفتند و ادای احترام کردند.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ما هست و یک گزارش دیگه خواهید شنید در ادامه. باز هم بیرون از ایران، مخارج تسلیحاتی در جهان سال گذشته برای اولین بار در یک دهه اخیر کمی کاهش پیدا کرد. انستیتوی پژوهش صلح بین‌المللی استکهلم
در گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرده آورده که مخارج نظامی جهانی سال گذشته با 0.5% تنزل به 1,750,000,000,000 دلار رسیده. از بهتاج خمسه‌پور بشنویم.
انستیتوی پژوهش صلح بین المللی استکهلم در گزارش خود خاطر نشان کرده که کاهش مخارج نظامی جهانی در سال 2012 میلادی اولین مورد از نظر واقعی از سال 1998 به این سو بوده است. کل مخارج نظامی در جهان گرچه همچنان بالاتر از نقطه اوج دوران جنگ سرد است. مخارج نظامی جهانی پس از پایان دوران جنگ سرد کاهش یافت، اما پس از حملات 11 سپتامبر به ایالات متحده شدیداً افزایش یافت. انستیتوی پژوهش صلح بین المللی استکهلم در گزارشش آورده است مخارج نظامی در ایالات متحده در سال 2012 با 6% تنزل برای اولین بار پس از فروپاشی اتحاد شوروی به زیر 40% از کل مخارج نظامی جهان رسید. با این همه ایالات متحده با 682 میلیارد دلار هزینه‌های نظامی همچنان بیشترین مخارج نظامی جهان را دارد. این گزارش افزوده است ایالات متحده و متحدانش همچنان مسئول اکثریت هنگفت هزینه‌های نظامی جهان هستند و در سال 2012 کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با هم 1,000,000,000,000 دلار خرج کردند. با این وجود این گزارش حاکیست مخارج نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو طی سال گذشته 10% کاهش یافته است. در گزارش انستیتوی پژوهش صلح بین المللی استکهلم چین با نزدیک 8% و روسیه با 16% افزایش در بودجه نظامی خود پس از ایالات متحده به ترتیب پرخرجترین کشورهای جهان از لحاظ نظامی شمرده شدند. بنابراین گزارش در سال گذشته چین 166 میلیارد دلار و روسیه 90 میلیارد و 700 میلیون دلار هزینه های نظامی داشتند. انستیتوی پژوهش صلح بین المللی استکهلم، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، عربستان سعودی، هند، آلمان و ایتالیا را پس از ایالات متحده، چین و روسیه به ترتیب در ردیف 10 کشور پرخرج جهان از نظر نظامی برشمرده است. بر پایه این گزارش، در خاورمیانه مخارج نظامی در سال گذشته بیش از 8% افزایش یافت و عربستان سعودی 12% بودجه نظامی خود را ارتقا داد، در حالی که عمان مخارج نظامیش را 51% افزایش داد که بالاترین درصد جهش مخارج نظامی در جهان ارزیابی شده است. این گزارش افزوده در خصوص مخارج نظامی چند کشور در خاورمیانه چون سوریه، امارات متحده عربی و ایران با فقدان اطلاعات روبرو بوده است. انستیتوی پژوهش صلح بین المللی استکهلم آمار و ارقام گزارش خود را شامل حقوق‌ها، هزینه‌های عملیاتی، خریدهای تسلیحاتی و تجهیزاتی و نیز مخارج تحقیق و توسعه برشمرده است. انستیتوی پژوهش صلح بین المللی استکهلم را ریکستاگ، پارلمان سوئد در سال 1966 به عنوان یک بنیاد مستقل برپا ساخت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
7:13 شب در تهران هست. ما از مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه ها و گزارش ها و گفتگوهایی که در ادامه خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از برنامه بحث برانگیز هسته‌ای کشور دفاع کرده و اون رو صلح‌آمیز خونده و گفته که ایران هیچ نیازی به سلاح هسته‌ای نداره. محمود احمدی نژاد در دومین مرحله سفر آفریقایی خودش به نیجر هم رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر احمدی نژاد به نیجر با استقبال اون دسته از مقام‌های نیجری روبرو شده که معتقدند این کشور باید در زمینه فروش اورانیوم به دنبال شرکای جدیدی باشه. از فرین عاصمی بشنویم.
محمود احمدی نژاد که در نخستین مرحله از سفر خود به 3 کشور آفریقایی به بنین سفر کرد، انرژی هسته‌ای را هدیه‌ای الهی برای تهیه الکتریسیته نامید و گفت انرژی هسته‌ای یک چیز است و بمب هسته‌ای چیز دیگر و این انرژی مفید باید برای تمام ملت‌ها باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران که در دانشگاه بنین سخن می‌گفت، همچنین کسانی که آنها را سلطه‌گران می‌نامید متهم کرد که می‌خواهند انرژی هسته‌ای فقط در اختیار خود آنها باشد و هر کشور مستقل دیگری به دنبال دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می‌رود، آنها تبلیغ می‌کنند که به دنبال بمب اتمی است. آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال سلاح هسته‌ای است. ایران اما همواره این اتهام را رد کرده و می‌گوید صرفاً به دنبال دستیابی به انرژی صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران روز سه‌شنبه یک تأسیسات تولید اورانیوم و دو معدن اورانیوم را افتتاح کرد. رونمایی از این تأسیسات تنها چند روز پس از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در آلماتی قزاقستان صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان بدون نتیجه پایان یافته است. رئیس جمهوری ایران که شامگاه یک شنبه وارد بنین شد، روز دوشنبه هم به همسایه این کشور نیجر سفر کرد که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اورانیوم در سراسر جهان است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که ایران برای برنامه هسته‌ای خود به اورانیوم نیاز دارد و نیجر اخیراً از یکی از توافق‌های خود با فرانسه بر سر فروش اورانیوم ابراز نارضایتی کرده. اورانیوم نیجر برای صادرات به بنادر بنین می‌رود، اما وزیر خارجه بنین اخیراً در گفتگو با خبرگزاری‌ها تأکید کرده که احمدی نژاد برای خرید اورانیوم به بنین سفر نکرده است. مقام‌های بنین به خبرگزاری فرانسه گفتند که در دیدار رئیس جمهوری ایران از این کشور، انرژی، کشاورزی و آموزش از موضوعات مورد بحث بودند. بر اساس این گزارش، سفر احمدی نژاد به نیجر با استقبال آن دست از مقام‌های روبرو شده که معتقدند نیجر باید در زمینه فروش اورانیوم به دنبال شرکای جدید باشد. نوهو آرزیکا، فعال جامعه مدنی در نیجر، به خبرگزاری فرانسه گفت که نیجر باید از این پس به دنبال منافع خود باشد و اورانیوم خود را به هر کسی که خواهان خرید آن است از جمله ایران بفروشد. وزیر خارجه نیجر اسفند ماه گذشته از ایران دیدن کرد. روابط ایران و کشورهای آفریقایی همیشه مثبت نبوده و دو سال و نیم پیش توقیف یک کشتی ایرانی حامل اسلحه در بندر لاگوس در نیجریه موجب تنش بین دو کشور شد. رئیس جمهوری ایران در پایان سفر آفریقایی خود روز سه‌شنبه به غنا سفر می‌کند.
گزارش فینا آسمی رو شنیدی در مورد سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به آفریقا که به نیجر هم رفته و البته روز دوشنبه در بنین از برنامه هسته‌ای کشور دفاع کرده و اون رو صلح‌آمیز خونده. اما بعد از این گزارش بریم سراغ انتخابات که با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری اون در ایران فعالیت‌های نامزدها و ستادهای انتخاباتی در حال افزایش هست. هنوز البته تکلیف نامزدی چهره‌هایی مثل محمد خاتمی و اسفندیار رحیم مشایی روشن نیست. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات مرتبط با انتخابات ایران گزارش میده.
در تازه ترین تحولات مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی در ایران، گزارش‌ها از افزایش فعالیت ستادهای انتخاباتی محمد خاتمی حکایت می‌کند. از جمله ستادی با نام ستاد ملی جوانان اصلاح طلب متشکل از تعدادی از اعضای ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی اعلام موجودیت کرده و محمد رضا خاتمی از اعضای ارشد حزب مشارکت نیز در گفتگوی با وبسایت این ستاد از لزوم نامزد شدن محمد خاتمی خبر داده. او گفته در صورت پیروزی آقای خاتمی در انتخابات آینده، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با قدرت اجتماعی بسیج شده از حصر بیرون خواهند آمد. محمد رضا عارف نیز که از او در محافل سیاسی به عنوان نامزد اصلاح طلبان معتدل نام برده می شود، منشور انتخاباتیش را در 10 ماده منتشر کرده که محافظت از آرای مردم با تمام ظرفیت ها از جمله بندهای آن است. اما در جمع نامزدهای نزدیک به جریان اصولگرا، منوچهر متکی با نگارش نامه سرگشاده‌ای به محسن رضایی از او دعوت کرده که به ائتلافی که نامش را اکثریت نهاده بپیوندد. همزمان خود آقای رضایی وعده داده که به هر ایرانی 65 هزار تومان یارانه می‌دهد، اما این یارانه تا 6 ماه قابل برداشت نخواهد بود. محمد رضا باهنر دیگر نامزد نزدیک به اصولگرایان نیز در ادامه سفرهای انتخاباتیش ترجیح داده بار دیگر از نامزد احتمالی جناح نزدیک به دولت که با نام جریان انحرافی خوانده می شود انتقاد کند و بگوید حلقه انحرافی نفوذی در بدنه و لایه‌های مختلف جامعه ندارد. مرتضی آقا تهرانی دبیرکل جبهه پایداری نیز اعلام کرده نامزد این جریان تا آخر هفته معرفی خواهد شد. در روزهای اخیر از کامران باقری لنکرانی و سعید جلیلی به عنوان نامزدهای محتمل این جریان یاد شده و روز دوشنبه نیز آقای لنکرانی به خبرگزاری مهر گفته است در دیداری با محمد تقی مصباح یزدی پدر معنوی این جریان، آقای مصباح یزدی تلویحاً از لزوم نامزدی او صحبت کرده است.
گزارش بابکی غفوری آذر رو شنیدید در مورد آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه و فعالیت‌های نامزدها و ستادهای انتخاباتی مختلف. شما در مورد انتخابات چی فکر می‌کنید؟ حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا نظراتتون رو بنویسید.
این آقای باهنر وقتی میگن رئیس جمهور آینده باید هم فکر آقای رهبر باشه، پس این انتخابات آزادی نداره. وقتی حقیقت آزاد نیست، آزادی حقیقت ندارد.
به نظر آقای احمدی نژاد کسی که در رفته نیم ساعت هم کار کرده باشه جز شاغلین به حساب میاد. با همین حساب کتاباست که میگه 6 میلیون شغل ایجاد کردیم. ولی آمار واقعی نشون میده که با واردات بی‌رویه و بسته شدن کارخانجات داخل کشور و بیکاری، شاغلین احمدی نژاد نه تنها به وجود نیاورده، بلکه شاغلین رو هم بیکار کرده. پول نفت رو برده سر سفره چین و هند و روسیه و جنسای بنجول اونا رو وارد کرده و مردم رو بیکار کرده.
آقای خامنه ای، انسان‌های با شخصیت، با فکر، اندیشمند، فهمیده، چون با شما هم عقیده نیستند باید در زندان باشند. شما فکر کنید، این تمام شدنی است.
از رهبر معظم و فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی درخواست دارم بعد از ترمیم خرابی های زمین لرزه های بم و آذربایجان و اخیراً بوشهر اقدام با خاک یکسان نمودن تلاوی و حیفا نمایم.
آقای خامنه ای، فکر کنین که این زلزله بوشهر توی سوریه اتفاق افتاده بود، برای سوریه چی کار میکردین؟ حالا برای بوشهر بکنین.
آقای خامنه ای، جای بسی تأسف است که خود را انسانی مسلمان و مؤمن تلقی میکنید. انسان مؤمن و مسلمان سیاست جنگ طلبانه را دنبال نمی کند. یک انسان مسلمان هموطن خود را سرکوب نمی کند. یک انسان مسلمان آزاد است، اما متاسفانه آزادی در قاموس شما جز اقدام علیه امنیت و مخالفت با نظام معنای دیگر ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو اونجا پای مطالبی که مرتبط با موضوع مورد نظرتون منتشر میشه بنویسید و با بقیه هم وارد بحث بشید. یک گزارش دیگه بشنویم در مورد جامعه جهانی حقوق بشر در آلمان که در همایش 3 روزه خودش در شهر بن، نسرین ستوده وکیل دادگستری رو که از شهریور سال 89 در زندان اوین هست به عنوان مشاور و یکی از اعضای هیئت امنای خودش انتخاب کرد. از شهرام میریان بشنویم.
جامعه جهانی حقوق بشر در آلمان 41 سال است با هدف حمایت و دفاع از آن دسته از آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر که در کشورهای خود زیر سرکوب، خشونت و اختناق قرار دارند در شهر فرانکفورت شالوده‌ریزی شده. این نهاد حقوق بشری مجمع عمومی سالانه خود را امسال با حضور نمایندگانی از کشورهای اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی به مدت 3 روز در شهر بن، پایتخت پیشین آلمان برگزار کرد. بحث محوری روز پایانی این همایش در روز یکشنبه این هفته اختصاص داشت به نسرین ستوده، وکیل زندانی. در این مراسم پس از چند سخنرانی درباره فعالیت‌های حقوق بشری نسرین ستوده، این وکیل زندانی به عنوان مشاور و یکی از اعضای هیئت امنای جامعه جهانی حقوق بشر در آلمان برگزیده شد. منصوره شجاعی، نویسنده و کنشگر حقوق زنان در ایران که در حال حاضر میهمان انجمن قلم آلمان است، در سخنانی در این مراسم با اشاره به زندگی اجتماعی نسرین ستوده از دوران خبرنگاری تا شغل وکالت به شخصیت و مبارزه حقوق بشری این وکیل زندانی پرداخت و سپس به نمایندگی از خانم ستوده پیام او را در مجمع عمومی جامعه جهانی حقوق بشر در آلمان خواند.
نسرین ستوده در بخش‌های از پیامش به موارد نقض حقوق بشر در کشور از طرفی و از طرف دیگر به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کنشگران ایرانی اشاره می‌کند و در بخشی از پیام اینطور گفت که لازم می‌دانم از این فرصت استفاده کرده و به یکی از موارد نقض حقوق بشر اشاره کنم که متأسفانه در کشور من نیز اعمال می‌شود. مجازات خانوادگی نسبت به اعضای خانواده کنشگر اجتماعی و فعالان حقوق بشر موجب آزار و پریشانی در میان خانواده‌های فعالان شده است. نسرین همچنان در بخش دیگری اشاره کرد که مجازات خانوادگی یکی از ناعادلانه ترین موارد نقض حقوق بشر در کشورهایی همچون ایران است. و در پایان نسرین سخن خودش رو با آرزوی موفقیت برای همه اعضای خانواده جهانی حقوق بشر و با آرزوی تحقق قانون و عدالت در سراسر جهان به پایان برد.
خانم شجاعی، سخنرانان آلمانی که در این مراسم حضور داشتن راجع به خانم نسرین ستوده چه گفتن؟
البته شما میدونید که نسرین ستوده چهره شناخته شده ایه و واقعا شیوه پایداری او، شیوه مسالمت آمیز و قانونی و حقوقی که برای مبارزه خودش انتخاب کرده از اون یه چهره جهانی ساخته و خیلی ها درباره اون صحبت کردن، ولی به طور مشخص آقای ماکس کلینگبرگ مسئول کمیته رسانه این سازمان هستش گفت که خانم ستوده برای ما منبع انرژی و یک انگیزه شده برای فعالین حقوق بشر در سراسر جهان.
برگردیم به ایران. حمید حسینی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، روز دوشنبه اعلام کرد که زنگ خطر کاهش صادرات توسط بخش خصوصی به صدا در اومده. به نوشته روزنامه شرق، به نقل از آقای حسینی، در حالی که مشکلات تجارت بین‌الملل عرصه رو بر بازرگانان تنگ کرده، دولت قوانینی رو که بر پایه تشویق صادرکننده ها دیده شده بود تغییر داده. در همین زمینه بشنویم از بهروز کارونی.
حمید حسینی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، در شرایطی بر این باور است که زنگ خطر کاهش صادرات بخش خصوصی به صدا درآمده است که معاون کل سازمان توسعه تجارت چند روز پیش گفته بود در سال گذشته واردات و صادرات ایران به ترتیب 53 و 41 میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی افسوده بود طبق اهداف برنامه پنجم توسعه قرار بود صادرات غیر نفتی بدون احتساب بخش خدمات در سال گذشته به 35 میلیارد و 500 میلیون دلار برسد که این رقم به 41 میلیارد دلار رسید که به گفته او حاکی از تحقق اهداف است. اما در این بین سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی ایران چقدر بوده است؟ به نوشته روزنامه شرق، حمید حسینی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، صادرات میانات گازی در سال گذشته را حدود 10 میلیارد دلار دانست و گفت که این صادرات عموماً توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی صورت گرفته و بخش خصوصی نقش چندانی در آن نداشته است. به نوشته روزنامه شرق، به نقل از او، نقش بخش خصوصی در صادرات پتروشیمی پررنگ‌تر بوده و پس از خصوصی سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی و واگذاری 52% از سهام این شرکت به بخش خصوصی، سهم این بخش به بیش از 50% افزایش پیدا کرد. بر اساس این گزارش، عمده صادرات کالاهای کشاورزی و معدنی نیز که از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، در سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار بوده است. اما وضعیت در همه بخش‌های صادرات غیر نفتی به سود بخش خصوصی نیست. به نوشته روزنامه شرق، به نقل از حمید حسینی، صادرات صنایع دستی و خدمات فنی و مهندسی که بخش بزرگی از آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، در سال گذشته با کاهش همراه بوده و از 7 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. این عضو هیئت رئیسه ی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران دلایل این وضعیت را وجود موانع بر سر انتقال کالا و ارز، مشکلات به وجود آمده در دریافت ویزا و اجازه سفر، مشکلات خارجی و حذف مشوق‌های صادراتی در بودجه دانست و افزود پیمان سپاری ارزی و شرایط دولت در اعطای تسهیلات و تشویقات صادراتی باعث می‌شود که تمایل به صادرات کمتر شود. او اشاره کرد در شرایطی که مشکلات تجارت بین‌المللی عرصه را بر بازرگانان تنگ کرده، دولت قوانینی را که بر پایه تشویق صادرکنندگان بود تغییر داده است. حمید حسینی اشاره‌ای به مشکلات تجارت بین‌الملل برای بخش خصوصی نکرد. به گزارش رسانه‌ها تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیزش تأثیر قابل توجهی بر میزان تجارت خارجی ایران داشته است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، عین‌الله قیاسفند مدیر کل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی ایران هفته گذشته گفت مشکل عمده بخش خصوصی در صادرات برگشت ارز و مسائل بانکی است.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم و سلام میکنیم به شما اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این مجله شامگاهی ماست، مدت 45 دقیقه است و از این برنامه زنده تا این لحظه نیم ساعت گذشته و 15 دقیقه دیگه باقی مونده. امیدوارم در ساعت 7 و نیم شب تهران اگر شرایط چه دارید و همچنان امکانش هست با رادیو فردا بمونید تا دقایق دیگه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه سری بزنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمست که تازه نفس همین الان اومد تو استودیو. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و با سلام به همه شنوندگان عزیز. گزارش‌ها حاکی است که انفجارهای امروز در شهرهای بغداد، فلوجه، کرکوک و چند شهر دیگر در جنوب بغداد دست کم 23 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. روز یکشنبه هم دست کم 10 نفر از جمله یکی از نامزدهای انتخابات شوراهای شهر عراق کشته شدند. تا کنون 14 تن از نامزدهای این انتخابات در سوءقصدهای مختلف کشته شدند. مرحله اول انتخابات شوراهای شهر عراق روز شنبه برگزار شد و قرار است مرحله دوم یک هفته بعد در روز 31 فروردین برگزار شود. دولت عراق به دلایل امنیتی انتخابات در نینوا و الانبار را که دو استان سنی نشین این کشور هستند به تعویق انداخته است. هنریک کاپریلیس نامزد راستگرای انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا میگوید نتایج انتخابات را که حکایت از پیروزی رقیب او نیکولاس مادورو دارد به رسمیت نمیشناسد. آقای کاپریلیس از تخلفات در مراحل اخذرای خبر داده و خواهان شمارش دقیق تمامی آرا شده است. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا یک شنبه برگزار شد و کمیسیون انتخابات اعلام کرد که نیکولاس مادورو وزیر خارجه سابق و رئیس جمهوری موقت این کشور با کسب نزدیک به 51% آرا در انتخابات پیروز شده است. کمیسیون انتخابات همچنین گفته است که هنریک کاپریلیس کمی بیش از 49% آرا را به دست آورده است. ثبت نام از نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران از روز دوشنبه امروز آغاز شد و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. قرار است انتخابات شوراها و انتخابات میاندوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد ماه برگزار شود. بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها برخلاف نامزدهای دیگر انتخابات در ایران بر عهده شورای نگهبان نیست و هیئت متشکل از نمایندگان مجلس بر آن نظارت دارند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اسماعیل احمدی مقدم میگوید که نیروی انتظامی با برگزاری جشن 100,000 نفری دولت در ورزشگاه آزادی مخالف است. به گزارش خبرگزاری های ایران اسماعیل احمدی مقدم گفت برگزاری این مراسم بهانه به دست گروه های رقیب میدهد که بگویند انتخابات ناسالم برگزار میشود. او افزود این اقدام پیامدهای سیاسی بسیاری خواهد داشت و میتواند آغازگر مشکلاتی در فضای سیاسی و انتخاباتی باشد. فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت هزینه های گزاف برگزاری این مراسم با شعار حماسه اقتصادی هم همخوانی ندارد. دولت محمود احمدی نژاد در نظر دارد روز 28 فروردین ماه تحت عنوان جشن تقدیر از خادمان نوروز مراسمی با حضور 100,000 تن و با سخنرانی محمود احمدی نژاد در استادیوم آزادی تهران برگزار کند. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس امیر خجسته از کشف یک تخلف 10 میلیاردی در گمرک ایران خبر داده و گفته است که بیش از 120,000 دستگاه موبایل چینی با عرض مرجع وارد کشور شده است. به گفته امیر خجسته در ترخیص این کالاها اسناد و مدارک خلاف واقع ارائه شده و تشریفات گمرکی نیز رعایت نشده است. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دستور داده است که یک پست بازرسی و دیگر تأسیساتی که توسط پاکستان در یک منطقه مرزی مورد اختلاف میان افغانستان و پاکستان تأسیس شده برچیده شود. حامد کرزی همچنین از نیروهای آمریکایی در افغانستان پرسیده است که آیا در ساختن این تأسیسات به پاکستان کمک کردند یا نه. مرز دوران در قرن 19 به عنوان مرز افغانستان و هندوستان تحت استعمار بریتانیا تعیین شد، اما پس از تأسیس کشور پاکستان دولت افغانستان این خط مرزی را به رسمیت نشناخته است. آزاده
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب 26 فروردین. ما امیدوارم همچنان بتونید با ما بمونید و البته جزئیات بیشتر رو از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در نمای دور نمای نزدیک امشب هم درباره ادبیات و کتاب‌های فارسی میشنوید و همینطور شرایط ترجمه کتاب‌ها به فارسی. برای شنیدن این برنامه 10 دقیقه‌ای با مهرداد قاسمفر همراه بشید و بمونید البته با رادیو فردا برای شنیدن خبرهای تازه و موسیقی. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، باز هم در نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه گزارشی خواهیم داشت با این پرسش که مترجم آثار به زبان فارسی چقدر حق چاپ آثار نویسندگان خارجی را در شرایطی که اثر سانسور شده است دارد؟ سانسور در ایران امر دیرپایی است. از همان سالهایی که چاپ ماشینی کتاب در ایران رایج شد، حکومت‌ها هیچ کتابی را بدون مجوز اجازه نشر ندادند. اما در سالهای پس از انقلاب، به جز یک سال اول، سانسور و ممیزی بی سابقه ای بازار کتاب را زیر تأثیر مخرب خود داشته است. تن دادن به این امر تا زمانی که به آثار تألیفی و خودسانسوری نویسنده باز می‌گردد از اختیارات نویسنده محسوب می‌شود، اما کار که به ترجمه می‌کشد موضوع متفاوتی است. اگرچه نویسندگانی هم هستند که نوشتن را امری اخلاقی دانسته و لذا در آثار تألیفی هم نویسنده را مسئول تن ندادن به سانسور یا خودسانسوری می‌دانند. رامین جهانبگلو، پژوهشگر و نویسنده حوزه فلسفه:
من همیشه اعتقاد داشتم که شما کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنی همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین در حقیقت یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره، در حقیقت به کارش لطمه وارد شده. و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندا هم که در بسیار از نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکش رو بردارن. ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب بهش ضربه خیلی شدید میخوره و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال داریم با یک میخواییم یک اخلاق مدنی رو توسعه بدین و داریم با یک نوع به هر حال استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا حتی سیاسی، داریم مبارزه میکنیم.
با این حال در آثار ترجمه، یک مترجم تا کجا میتواند کتاب نویسندگان خارجی را با سانسور منتشر کند؟ برخی میگویند مترجم هیچ حقی در این باره ندارد و برخی نظر دیگری دارند. جواد عاطفه، مترجم آثار استرینبرگ:
به نظر من قاعده اصلی در اینه که باید مترجم وفادار به متن باشه، چون یک امانت بسیار بسیار سنگینی در دست مترجم و بالاخره باید این رسم امانتداری رو رعایت کرد. اما مسئله مهم اینه که ما اگر بخوایم با این شیوه، با این سبک و سیاق توی ایران این روش رو پیاده کنیم و هیچ اجازه به هیچ دخل و تصرفی توسط ممیزی های موجود، ناشر، ارشاد یا هر چیزی، اگر ما این اجازه رو ندهیم، خیلی از کتاب هایی که امروز در ایران داره به عنوان ترجمه چاپ میشن مطمئنا به دست مخاطب ایرانی نخواهند رسید.
آرش سرکوهی، مترجم سردسته ها اثر بارگاس یوسا، هم اعتقادی مشابه دارد.
ببینید، من فکر می‌کنم در این زمینه قانون کلی نمیشه گفت. یعنی دوستانی هستن میگن حالا در بحث‌ها که هر کتابی که اگه یک کلمه ازش کم بشه، آدم اینو حق نداره چاپ بکنه و این اثر نباید دیگه چاپ بشه و ترجمه بشه. خب این به نظر من به عنوان قانون کلی حرف زیاد جالب نیست، چون بخاطر اینکه بعد دیگه بعد تعطیل کنیم، یعنی هیچ کتابی نباید ترجمه بشه، بخاطر اینکه در ایران کتاب وجود نداره که به سانسور بهش نخوره. ولی این دلیلم نمیشه که اون وقت آدم هر سانسوری رو به تن بده. این فکر کنم تصمیم شخصی خود مترجمه. من خودم یه مثال براتون بگم، نسل ششم من پیشنهاد کرده بود یه کتاب از فونتس ترجمه کنم براشون، یه کتاب جدید فونتس، و من شروع کردم به خوندن و ترجمه کتاب. بعد از دو فصل براش نوشتم که این کار فایده نداره، چون خیلی بخشای سکسی تو کتاب زیاده و این انقدر به سانسور میخوره که اصلا پاره پاره خواهد شد و فایده نداره.
برخی معتقدند که مترجم با تن دادن به انتشار یک ترجمه سانسور شده حق نویسنده اصلی را نادیده میگیرد. مخالفان این نظر را اما کمال گرایی و در عمل غیر واقع بینانه می خوانند. جواد عاطفه:
ببینید، بعضی از سانسور ایران خصوصا دهه 30 و 40 نه به دلیل ممیزی، داستانهایی بودند که به دلیل دانش کم مترجم دیگرگونه ترجمه شدن. اما همون ترجمه به نوعی یک آغاز بود، یک ایجاد پرسش کرد در جامعه ادبی و بعدها آثار دیگری و یا ترجمه های بهتری از اون اثر ترجمه شد و چاپ شد و به دست مخاطب رسید. شاید این از وهم خیلی از دوستان مترجم من که خارج از ایران هستن و به نوعی فراموش کردن خودشون شرایطی رو که در داخل ایران داشتن، و من این رو به ذرف قاطع میگم و تن دادن بارها و بارها به همین شرایط موجود، شاید این از نظر اونا که حالا رفتن از ایران به نظرشون خیلی کار خائنانه‌ای به نظر میرسه. من باز هم تاکید میکنم، من برای کارهای سیلمک تن به این مسئله ندادم، ولی به عنوان یک مخاطب دارم صحبت میکنم در این لحظه. ما اگر با این دید بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، اصولا نباید هیچ کتابی ترجمه بشه و هیچ کتابی در حوزه ادبیات و داستان من دارم میگم چاپ بشه.
آرش سرکوهی، مترجم مداد نجار از مانوئل ریباس که اخیراً در تهران منتشر شده، در این باره چنین میگوید:
ببینید، در یک دنیای ایدئال بعد اینجوری بود که اولا کتاب اصلا سانسور نمیشد، دوما مترجم اگر هم میخواست سانسور کنه حالا میرفت تماس میگرفت با نویسنده، اگر هنوز زنده بود نویسنده، و یه جوری با نویسنده صحبت میکرد. ولی خب ما در دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم. کاملا درسته، این بالاخره یک ضربه میخوره اثری و نویسنده سانسور میشه به دست یک مترجم. ولی نظر شخصی منه که آدم بیشتر فکر کنه به مخاطب ایرانی، به جامعه ایران که خب بالاخره با ادبیات غیر ایرانی فقط از راه ترجمه رابطه داره. یعنی کم ایرانی هست که بشینه کتاب به زبان اصل بخونه، به انگلیسی بخونه، چه برسه به فرانسه، آلمانی و اسپانیاییش. و اگه ترجمه نباشه، این رابطه ایران با دنیا ادبیات خارج ایران قطع میشه. و اگر ما بنا رو بر این بذاریم که این دقیقاً تنصیفمون رو بذاریم که هر کلمه یا کتاب حذف شد دیگه چاپش نکنیم، بعد همه ترجمه ها حذف بشه، در یه جایی میارزه یه جایی نمیارزه. مثلا بذار این مثال دیگه بزنم، کتابی از یوسا دختر شوم که کتاب بازم خیلی مضمون های سکسی داره، کتاب در اصل هست مثلا 400 صفحه، در ایران تازگی در اومده 150 صفحه. خب این من کتاب خوندم به فارسی، واقعا دیگه از کتاب چیز نمونده و به نظر من بهتر بود ترجمه نمیشد.
اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن در نظر بیشتر مترجمانی که آثاری را ترجمه و منتشر میکنند مسئله نسبی و متکی به شرایط است و گفته میشود در ایران امروز جای چنین سختگیری هایی وجود ندارد. همایون کاتوزیان، نویسنده و پژوهشگر و استاد دانشگاه آکسفورد که به انگلیسی می نویسد و آثار متعددی از او به فارسی ترجمه و منتشر شده است، در این باره چنین می گوید:
کتاب اگر اساساً تغییر نکنه، یعنی که به ویژه اساسی کتاب لطمه وارد نشه، به هر حال یه مقدار از این چیزا اجتناب ناپذیره. فلان لغت باشه یا نباشه، فلان عبارت باشه یا نباشه، فلان پاراگراف باشه یا نباشه، اینا رو خب مطرح میشه با کتابایی هم که از من ترجمه شده، کم یا بیش، به یه اندازه نبوده، کم یا بیش اینا ملحوظ شده. اما مسئله اساسی اینه که وجهه اساسی کتاب حفظ بشه. اگه بخواد کتاب اساسا لطمس پایه ساختمونه، اگه پی ساختمون بخواد لطمه وارد بشه، اون دیگه اصلا اون ساختمون نیست. ولی اگر یه پنجره بخواد تغییر کنه، دری به شکل دیگه پیدا کنه، اون قابل تحمله. یعنی این که چاره ای نیست، موضوع نیست که خب ترجیح برای اینه که کتاب همون جور که نوشته شده چاپ شه. ولی وقتی که چاره جزی نیست، بهتر کتاب چاپ شه اگر بنیاد و به اصطلاح اساس و کلیاتش تکون نخوره و تغییر نکنه.
با این حال این بحث ظاهراً در میان موافقان و مخالفانش به نتیجه‌ای نرسیده است. کسانی که اخلاق را در سنت جا افتاده سانسور ایرانی امری از دست رفته می‌دانند و گروهی که امر اخلاقی را نسبی و تندادن کامل به آن را بی توجه به ضرورت‌ها و واقعیات اجتماعی زیانبار ارزیابی می‌کنند. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از اول هم من و تو ما نبودیم، من و تو ماله دنیا نبودیم، از اول هم تو اون سردرگونی میگفتیم با همیم، اما نبودیم. تمومش هم بیا از هم جداشیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم. تمومش کن تا همین جا توی لحظه، از این تنهایی با هم رهاشیم. نترس از این که حرفان دلنشین نیست، تمام زخم ما از عشق این نیست. ما عشق اول هم بودیم، اما همیشه عشق اول بهترین نیست. همونش کن بیا از هم جداشیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم. تمومش کن تا همین جا توی لحظه، از این تنهایی تو هم رهاشیم.
قلبمون شکسته، بگو اینجا کجای قصه ماست، نگاه کن اول راهی ما خسته، تمومش کن بیا از هم جداشیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم، تمومش کن تا همین جا توی لحظه، از این تنهایی با هم رهاشیم.
بر روی خط فردا،
حاضرون تماس میگیرم. این زلزله ساعت 4 خورده در استان بوشهر در شهرستان حاضرون هم شنیده شده.
شنیدم روستایی به نام باغان رو به صورت کامل نابود کرده، درویشی و شما هم همینطور.
تسلیت عرض میکنم برای ملت ایران واسه زلزله بوشهر و خواهشن همه ملت ایران به این زلزله زده ها کمک کنید.
صدای شما صدای فرداست.
Sometimes it
the memories made would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the
امروز. هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
دستشون میگیری نگرانت میشم، دور میشه میری نگرانت میشم، دست تو میگیره دور میشه میره، تو رو از دست دادن تلخ نفسیره، دستام یخ کردن تو سرم آتیشه، وقتی از هم دورین نگرانت میشه. هزار سال که رفتی من هنوز پشت شیشم، موهات باد مرده عطرش جا مونده پیشم، حال و روزم خوب و خوش نیست، بی تو ناآرومم، به یادت که میفتم نگرانت میشم. نازوکی رنجور توی ظاهرم با یاقی و مقروری، چشمات میخندن توی قاب چوبی، نگرانت هستم رو به راه خوبی. موهات و باد مرده
هستی.